بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک، استاد فرهانی، شنبه 14/7/97، صفحه 29.
عرض به محضر شما، رسیدیم به الثالث. این الثالث بلو مطلب به ظاهر آسانیه و شما در کتابین قبلی اصول الفاظ، یعنی هم در البز هم در اصول فقه هم همین رو خوندید، اما این مطلب مطلب بسیار زی قیمت و مهمیه و تلیه یک بحث بسیار مهمتری. خب حالا من خود مطلب رو بگم، بعد بگم که این مقدارش گفتنش تکراریه، بعد بگم که این تلیه یه چه مبحث بسیار مهمیه. موضوع بس معلومه، شما در اصول فقه هم مفصل این رو داشتید، خیلی روان شفاف یک صفحه مزفر توضیح داد که آقا در ادبیات عرب، در علم بلاغت، در مورد صحت استعمالات مجازی یک مبنای قبلی شایع بود، اونم این بود که استعمال مجازی محتاج به علاقات مشهوره داره. بعد هم علاقات گسترده تر شد و صعوف العلاقات و علاقات غیر مشهوره هم اضافه شد و 24 علاقه شکل گرفت که از همینجا اقسام مجازات درست میشد. اگر علاقه مشابهت بود، اگر علاقه غیر مشابهت بود، با اون بحث ها. خب تا بعد موزی یه مدت مبنای سومی به وجود آمد پیش متأخرین که آقا اگر ما ملاکمون علاقات باشه، در جاهای علاقه هست و استعمال صحیح نیست و در جای علاقه نیست و استعمال صحیح هست، پس ملاک مجاز علاقات نیست، چون تردن و عکسن مخدوشه. در جایی علاقه مشابهت هست، مثل اسد و اسد حیوان مفترس و رجل و کریح رائحت الفم، ها این شبیه اسده در کریح رائحت الفم بودن، لکن استعمال اسد در او استعمال مجازی صحیحی نیست. برعکس در جایی ممکنه این علاقه به این شکل متعارف نباشه، که کجا الان امر رابع میخونیم، کجا استعمال لفظ در لفظ علاقه متعارف وجود نداره. الان توضیح میدیم مفصل، علاقه متعارف تو وجود نداره لکن استعمال صحیح است. پس الملاک، کل الملاک، آن چنان چیزی است که بهی یصح الاستعمال. گاهی این علاقات میتونن یک مجرا و ممشایی برای تقریر او باشن، لکن خود علاقات موضوعیت ندارن. او چیه؟ صحت ذوق سلیم، صحت طبع سلیم. تمام شد. پس ملاک استعمال مجازی علاقات نیست. این تا اینجا همینه بخونیم تو عبارت تا برای ادامهشو بگم. صحت استعمال لفظ فی ما یناسب و ما وزعله، آنچنان چیزی که ما، یعنی معنای مجازی ها، صحت استعمال لفظ فی در چه چیزی، ما اون معنای مجازی، اون معنای مجازی که یناسب و ما وزعله مناسب است با موضوع له ما، هل هو، آیا این صحت، هل هو این صحت بالوضع است او به طبع. خب چرا آقای آخون به علاقات متعارف و توقیفی گفته بالوضع؟ این رو باز تو اصول فقه خوندید، چون اشتهره، تو بلاغت هم خوندید، یادمه صریح هم خوندید که اشتهره در این که خود این علاقات مجاز وضع دارن، یعنی واضع وضع این علاقات را برای استعمال مجازی، اما وضعشون وضع نوعیه، وضع شخصی مثل هیئته، یعنی کل مادته میشه تو این قالب ریخته بشه، کل استعمال مجازی میشه تو این قالب ریخته بشه، پس مثل وضع نوعیه نه وضع شخصی. حالا این علاقات وضع دارن، یعنی در واقع ما در استعمال مجازی داریم تبعیت میکنیم از وضع واضع، اما وضع نوعی واضع. این تعبیر تعبیر مهمیه، این بالوضع نگفت علاقات، آقای مظفر گفت بالعلاقات، پایینشینه توضیح داد، آخون اصلا اسم بالعلاقات نمیاره، میگه بالوضع، وضع نوعی. خب وضع نوعی در اینجا وضع علاقاته، یعنی چی وضع علاقات؟ دوباره بگو. یعنی اون کسی که بلاغی بزرگ بود، اون واضع اول، اومد این علاقات 24 گانه را حسب فرض مثلا وضع کرد، برای اینکه کل استعمال مجازی باید در یکی از این مصب ها و قالب ها ریخته بشه تا صحیح بشه، مثل هیئت اسم فاعل و اسم مفعول و هاکذا. حالا آخون میگه ما باید تبعیت کنیم، هل بالوضع است؟ پس بالوضع یعنی تبعیت از واضع در علاقات مجازیه، درست شد؟ این جمله مهم بود که گفتم از عمد اینطور دارم تعبیر میکنم، تبعیت از واضع است در علاقات مجاز. هل بالوضع است او بالتبع؟ بالتبع یعنی کار به واضع نداریم، کار به علاقات او هم نداریم. وجهان، دو احتمال، نه خیر بل قولان، این به طبع هم اخیرا احداث و قول شد براش. از هر ما انهو به طبع. خب حالا این به طبع کی گفته واقعا قول به صورت قول؟ عده زیادی به سکاکی نسبتش میدن که اولین کسی که در بلاغت رفت به سمت طبع سکاکی بوده. از هر ما انهو به طبع، ما هم این رو قبول داریم. دلیل به شهادت الوجدان، که چی؟ به حسن الاستعماله فیه، در چی؟ در اون معنای مجازی فیه، فی ما یناسب و موضوع لهرا ولو مع منع الوازعه، که وضع منع وازع به چه شکل است؟ باز مصبی داره، یعنی در قالب علاقات نیست این استعمال. همین که در قالب علاقات نیست یعنی وازع از او منع کرده است. ببینید اسناد به فاعلش رو از همون کلمه بلوزه دارم میگم. ببینید تعبد به واضح، تبعیت از واضح، عدم اسناد. نه واضح ولو معمن الواضح، واضح وضع منعم بکنه ما استعمال میکنیم. چرا تأکید میکنم آقا؟ یه همون چیزیست که گفتم تون آقای آخون جلوته شرط الواضح رو نفی میکنه. تازه این شرط الواضح نیست، این موضوع له به وضع نوعیه. ما داریم از موضوع له به وضع نوعی واضح تخطی میکنیم، فکیف به حال شرط الواضحی که رفتی به موضوع له هم نداره. مفهومه دارم چی میگم؟ این جمله معلوم شد؟ این شرط الواضح نیست، واضح وضع کرده هیئت مثلا کل جزء را برای این موارد، میشه وضع نوعی. بحثم سر وضع و موضوع له، مثل هیئت اسم فاعل برای این معنا نسبت صدوری. چجور اونجا تو اسم فاعل میگیم وضع شده هیئت فاعل برای نسبت صدوری، اینجا میگیم وضع شد هیئت مثلا کل و جزء یا جزء و کل یا جزء و کل برای مجازی که خارج از موضوع له اول است. یعنی هر جایی که موضوع له اول شما جزء یک کل بود، در جای دیگری تونستید نسبت جزء و کل پیدا بکنید، اون موقع این استعمال رو درست کنید.
موقع این دلالت میکنه بر مثلا معنای
نسبت جزء و کلی که در غیر از موضوع له اول است. خود این به وضع منی، یعنی قاعده درست کردم برات، کلما اردت استعمال لفظ در غیر از موضوع له رتبه یکش، بگرد و جزء و کل پیدا کن، بگرد و کل و جز پیدا کن. جز و کل، کل و جز یک نسبت است که من وضع کردم این نسبت رو برای کل و مورد که تو خواستی لفظ رو استعمال کنی در خارج از موضوع اون شماره یکش. مستحضر شدید؟ پس وضع نوعی مثل هیئت اسم فاعل، مثل هیئت اسم مفعول، از نوع اوضاع نوعی. ما تو اوضاع نوعی پیدا کردن وضع و موضوع اون لیمون فرق داره با اوضاع شخصی، اینم از باب اوضاع نوعی. حالا آخون داره میگه از وضع نوعی واضع چی آقا؟ تخطی میکنیم ولو مع منعل واضع، تا چه برسه به شرطون واضعی که در محدوده موضوع اون لهم خبری ازش نیست. خب آقا تا این نکته معلوم شد، نکته عبارتی بود ها، برگرد سراغ اصل قصه. پس آقا شهادت الوجدان که حسن الاستعمال داریم اما علاقات وجود نداره. حالا جمله معروف بگو، هم ولو علاقات وجود ندارد. این تعبیر مع من الواضح علاوه بر اینکه میگه علاقات وجود داره، نکته اضافی هم بهمون یاد میده، یعنی این عبارت ارزشمندتر از این جمله علاقه وجود ندارد. خب دیگه چی؟ گفتم تردن و اکتن مخدوشه و به استهجان الاستعماله فیما لا یناسب و مع موضوع الله. ولو مع دوباره استاد به فاعل داد مع ترخیص الواضع، واضع اجازه داده، اجازه دادی یعنی چی؟ عبارت اخراش بگو، یعنی علاقه موجود هست، علاقه موجود هست اما استعمال نمی شود. معلومه دیگه، روان شد. خب پس حالا که فهمیدی تردن و عکسن ما دائر مدار علاقه نیستیم، وقتی تردن و عکسن دائر مدار علاقه نیستیم علاقه رو میذاریم کنار، میگیم پس ایجا انکشفه، اگر جایی هم علاقه هست یعنی این علاقه مسبب برای ذوق سلیمه، خود علاقه موضوعیت نداره، یه قنطره ایه اما ملاک اون ذوق سلیمه است. اذا وجد صح الاستعمال و اذا لم يوجد لا يصح الاستعمال ولا معنى لصحة الاستعمال الا حسنه. اساس صحت معنا ندارد مگر حسن استعمال. آقای مروج و بعضیشون رو به اشکال گفتن، گفتن باید گفت لا معنى لحسن الاستعمال الا صحته، اینطوری گفتن. چرا؟ چون این جمله ادامه جمله قبل، جمله قبل داشت حسن رو میگفت، بعد اینجا میخواد بقیهش رو تمام بکنه بگه حسنم نیست مگر همون صحت، پس صحیح است. این اشکال وارد نیست. چرا وارد نیست؟ چون آخوند تازه داره کبرای اعتباریات رو توضیح میده، اتفاقا اینجا داره فیلسوفانه حرف میزنه. پس شما جایی که فیلسوفانه حرف نمیزنه، چرا فیلسوفانه حرف نمیزنه؟ جایی که فیلسوفانه حرف میزنه یه قشه میگیری. صحت در امور اعتباری یعنی حسن و قبح، لا معنا لصحت الاستعمال الا حسن. چون صحت استعمال یک رابطه قراردادی بین لفظ و معنای قبلا براتون توضیح دادم و این روابط قراردادی در وعاء اعتبار معنا ندارن الا حسن قو. جملهش درسته، اتفاق دقیق داره حرف میزنه، انگار حسن قو آقای مظفر خونده مثلا یا قاعده فلسفی فلسفه اعتباریات بلده، داره جمله اینطوری میگه، جملهش درسته. خب تمام شد آقا، الهونا تنبل کلام. حالا از اینجا یه مثال میزنه برای جایی که صحت الاستعمال داریم اما علاقه وجود ندارد، تمهید برای امر رابع. امر رابع موضوعش چیه؟ استعمال لفظ در لفظ. استعمال لفظ در لفظ انواع داره، توضیح میدم الان. استعمال لفظ در لفظ انواع داره، استعمال لفظ در نوع خودش، در صنف خودش، در مثل خودش، در شخص خودش، چهار تا استعمال داریم. آخون میگه همه اونا از همین بابن، از همین بابن یعنی چی؟ استعمال داریم اما علاقه نداریم، اما وضع نوعی نداریم. و ظاهر ان صحت استعمال لفظ فی نوعه او مثله من قبیله، من قبیله استعمال فی ما یناسب است که علقه ندارد، ترخیص واضع ندارد، کما تعتل اشارت و الا تفصیلی. الان جلوتر براتون میگیم. دوستان این امر ثالث و امر رابع الان اشتهرت پیش اصولیین که این امر رابع بحث لغویه، نیاریمش تو علم اصول. امر رابع که الان میخوام بخونم، عزیزا بزرگوارا این دوتا بحث رو هم ارزششون به اندازه کل باب الفاظمونه، از جهت زبانشناسی نه از جهت استنباط حکم شرعی، کار به استنباط حکم شرعی ندارم، از جهت زبان، یعنی فلسفه تحلیلی زبان. چرا؟ چون تو سالسیم کبراشو بگم که دیگه اونجا تکرار نکنم. یه دعوایی ما داریم، قبلا هم این رو گفتم اول وضع، گفتم وضع یک رابطه قراردادی بین لفظ و معنا، استعمال یک رابطه قراردادی دیگه ای بین لفظ و معنا. خاطر شریفتون هست این جمله من؟ حالا یه سوالی اینجا وجود داره، آیا رابطه قراردادی، این سوالش قبلا پرسیدم، آیا رابطه قراردادی بین لفظ و معنا منحصر به همین دوتا رابطه است یا میشه روابط دیگه وجود داشته باشه؟ رابطه قراردادی بین لفظ و معنا منحصر به همین دوتا است یا میشه چیزی داشته باشیم که مفیده ولو اسمش وضع نیست ولو اسمش استعمالم نیست؟ دقت کردید؟ سوال دقت کردید آقا؟
رابطه قراردادی بین لفظ و معنا، این یکیش اسمش وضعه، قد تقدم کلام مفید، یکیش اسمش استعماله. آیا یه چیز دیگه ای هم داریم؟ حصر داریم روابط قراردادی بین لفظ و معنا؟
این بحث بسیار بسیار مهمه، ثمره هم داره، ثمره زبان شناسانه، نه ثمره استنباط حکم شرعی.
امروز دعوای پدر مادر دار، جنگ نمیدونم جهانی اول و دوم توش وجود داره توی بحث‌های فلسفه تعدیل زبان. درست شد آقا؟ خب بعد اینا رو هر کدوم باید ما تحقیق کنیم. مثلا الان امروز تو امر سالس ما چی رو تحقیق کردیم؟ الان تو امر سالس آدرسش رو تابلو بیارم، ما تو امر سالس اینو تحقیق که استعمال یا استعمال حقیقیه یا مجازیه. ما تو امر سالس مجازیش رو تحقیق کردیم. الان گفتیم تو مجازی دو قول وجود داره، قیله که اینجا هم وضع نوعی و تعبد به واضع داریم و واضع ترخیص نکنه حق استعمال نداریم، که تأکید اینجا تازه قیود واضع بود در موضوع اون له، نه شرط الواضعی که رفتی به موضوع اون له نداره. غیر اقول تعبد به واضع نیست، مجاز غیر مرتبط با واضع، یعنی استعمال مجازی از دست واضع خارج شد. یعنی رابطه استعمال به وضع تو مسئله مجاز چی آقا؟ گسسته شد. یعنی ما یک رابطه قراردادی داریم بین لفظ و معنا، اسم استعمال مجازی هیچ ربطی هم به واضع و به این پرونده بالایی نداره، اما وضع استعمال حقیقی هم بله هنوز ربط به واضع داره. تا انشاءالله سیعتی امام علالله مقامه نشون بده که بزرگان ادب گفتن حتی استعمال حقیقی هم ربطی به واضع نداره. تو تحقیق وضع تعینی سیعتی انشاءالله تو کتابای دیگه، اما فعلا ما نشون دادیم استعمال مجازی الان شد امر ثالث، ثالث اینجا بود. درست شد آقا؟ حالا سیعتی تو باب بعد یعنی تو امر رابع آخون اینم بحث میکنه، نشون میده یه چیزایی داریم که اسمشون وضع نیست، اسمشون استعمال هم نیست، سر کله این ایکس پیدا میشه. درسته شأن نزول پیدا شدن ایکس یه بحثیه که استنباط حکم شرعی به درد نمیخوره، بحث و استعمال لفظن فی لفظنه، اما به مناسبت او شأن نزول آخون یه بحث حسابی و زیربنایی مطرح میکنه. درست شد آقا؟ عرض من تمام؟ واضحه؟ برم قدم بعدی. سیدنا مشکلی نیست آقا؟ خب تو امر رابع ما چند تا مسئله داریم، اگه دقت کنید سود عبارت میکنه، چه سختی نیست، خیلی هم ثمره فقهی نداره، بسه سریع میریم انشاءالله. و ثمرش همین نکته بود که الان توضیح دادم. آخون یا آقا ما یک خدمتون عرض کنم، بحث ما در استعمال لفظ در لفظ، گاهی اوقات لفظ در نوع خودش استعمال میشه، گاهی اوقات لفظ در صنف خودش استعمال میشه، گاهی اوقات لفظ در مثل خودش استعمال میشه و گاهی اوقات در شخص خودش استعمال میشه. خودش منظوره. اول دقت کنید، اصطلاح نوع و صنف و مثل همون اصطلاح منطقیه. نوع چی بود؟ نوع دیگه کلی و فرده، این فرد اون نوعه، همیشه هم این فرد تحت اون نوع قرار داره. صنف چی بود؟ اخص از نوعه، اما این فرد رو تحت پوشش خودش قرار میده، مثل شاعر برای انسان. شاعر همه مصادیق انسان نیست، اما بعض مصادیق انسان هست. اگه بخوایم تو باب الفاظ پیادش کنیم مثل چیه؟ مثل اینکه آقا در نوع جایی باید مثال بزنیم که یه لفظی داشته باشیم، یه لفظ داشتیم مثل زید، یه لفظی داشته باشیم مثل زید که همیشه این خبری که الان میخوایم به زید بدیم همه موارد زید را بگیرد، همه موارد زا و یا و دال را بگیرد. مثل که بگیم زید کلمتون، مثل که بگیم زربه کلمتون. کلمه بودن خبر است برای زید و ضربه، در همه موارد شامل او می شود. ما من زید استعمل الا این که کلمه هست. درست شد آقا؟ آقای آخون برای این مثال زده به این که ضربه فعل و ماضی، ضربه فعل و ماضه. همه محشین حاشیه زدن که آقا مثالت غلطه. چرا؟ چون این شامل خودش نمیشه، چون ضربه‌ای که الان تو جمله اومده مبتدا اسمه دیگه، اصلا فعل نیست. گفتن آقای آخون اینو باید مثال میزدی برای مثل، اینجا باید بیاریمش. ضربه که در این جمله اومده شامل خودش نمیشه، امثال خودش رو شامل میشه. میگه هرچی مثل منه فعل ماضی است، اما شامل خودش نمیشه، استعمال شده در مثل خودش نه در خودش، در حالی که در نوع و سن حداقل باید شامل خودش ها بشود. خب حالا یه مثال برای صرف بزن، مثل که مثلا بگیم زیدون در جمله زیدون قائمان مبتدا، این صرفه. چرا صرفه؟ چون همه زید هایی که استعمل فی لسان مبتدا نیستن. ممکنه یه زیدی داشته باشیم که ضرب زید، اینجا زید چیه؟ فاعله دیگه، مبتدا نیست. همه زید ها رو در بر نمیگیره، اما بعضی از زید ها مثل این زیدون قائمون مبتدا، هم این مبتدا هم خود زیدی که در جمله ماست مبتداه، این شامل خودش. زیدون مبتدا هم فی زیدون قائمون هم در خود زیدون مبتدا، این صرف مثال خوبیه. مثلا اون فی رو من تو پرانتز داشتم برای که بفهمیم داریم در مورد چی صحبت میکنیم، اما شامل خودش هم میشه. خب مثلا که گفتیم مثل خود ضرب فعل ماضی، درست شد آقا؟ مثل زیدون فی ضرب زید فاعل، این شامل خودش نمیشه اما شامل اون مورد میشه. خب تمام شد، حالا بریم سراغ شخص.
تفاوت دوم و سوم میشه شامل خودش میشه
اون دوتا، این دوتا شامل خودشان میشوند، فقط یکی اخص صرف منطقی، یکی اعم نوعه، اما این یکی دیگه شامل خودش نمیشه، درست شد آقا؟ خب حالا شخص رو جدا میگیم، این تا اینجا معلوم شد آقا؟ خب آقای آخوند علی الله مقامه میگه آقا اینم بگم دیگه، مثال شخص هم بزن که دیگه تمام بشه، مثال شخصم بزنم که تمام بشه. مثل اینکه من الان کلمه زید رو تو جمله خودم دارم استعمال میکنم، در مورد همین زیدی که تو جمله خودمه، همین الان تو جمله به خبر میدم، میگم زید ثلاثی است، اما منظورم چیه؟ همین زیدی که از دهنم خارج شد، زید ثلاثی است. در مورد کدوم زید میگم؟ همین جمله، همین کلمه که الان دهنم خارج شد. تمام شد؟ اینم مثال شخص. تمام.
همیشه
شخص بسته قصده. قصده. آفرین. عمده این موارد بستگی به شخص، به قصد داره که داریم خبر میدیم. تمام شد آقا؟ خب. حالا آقای آخونده علی الله مقامه میگه الان من یه دقیقه این رو وصل کنم به امر قبلی. آقا این موارد هیچ کدومشون ضابط استعمال حقیقی رو که نداره. چرا؟ استعمال حقیقی تابع وضع تعیینی ما، مثلا واضع اول بوده یه لفظ برای معنای وضع کرده، بعدن ما میایم در همون معنای موضوع له استعمال کنیم. موضوع له این کلمات معانیه نه خود الفاظ. رفقا یه ما اول حواستون رو بدید اینجور استعمالات در ادبی در کلمات چه کسانی متداوله؟ ادبا، نحات، اهل صرف، اهل بلاغت، کسایی که زبانشناسن، تحلیل لفظی میکنن. مثل که یه جمله رو ما خواهیم از جهت لفظیش بررسی کنیم، نه از جهت معنایش، از جهت دستور زبانی و ساختاری و ترکیبی و تجزیه‌ای و فصاحتش و بلاغتش. خود لفظ مد نظره، این مال یه عده خاصی از علماء علومه، عقلایی ها، اما در یه دایره خاصی از علوم، هیچ وقت به کار کس دیگه‌ای
نمیاد از این دائره خارج بشیم. الفاظ همیشه برای انتقال معانی هن. کاری به خودشون نداریم. الفاظ عالیت دارن، کسی به خودشون نگاه نمی کنه. واضح اینی که دارم میگم. پس آقا ما محضر با سعادت شما عارضه، اینجور استعمالات اصلا استعمالات متعارف عند البشر نیست. یعنی در دائر اقلا، نگفتم اقلایی نیست، دارم میگم متعارف عند البشر نیست. بله فقط برای رشته ادبیات و زبان شناسی و لفظ شناسی و با تمام شعبش به درد میخوره. یعنی تو دانشگاه اگه ما 400 تا رشته داریم، 3 تاش میشن مثلا ادبیات فارسی، ادبیات عرب با شقوقش، اونا با اینا کار دارن. ولی دیگه هیچ رشته دیگه کاری با اینجور استعمالات نداره. لذا متداول و متعارف در زندگی یومیه ما نیستن. در استعمالات متعارف ما دنبال چی هستیم؟ دنبال استعمال لفظ در معنا. دقت میکنید؟ میخوام از توش یه قاعده در بیارم. پس حقیقت استعمال چیست؟ استعمال لفظ در معنا. حالا این استعمال لفظ در معنا یا از نوع استعمال حقیقیه در موضوع اون لفظ، یا از نوع استعمال مجازیه. که استعمال مجازی قبلی ها گفتن تعبد به واضع در علاقات، ما میگیم به تبکاری به واضع نداریم. آقای آخون میخواد در مورد اینا یه دو تا حرف بزنه، پله یک حرف. میگه آقا من اینا رو استعمال میدونم، من اینا رو استعمال میدونم. استعمالش هم استعمال حقیقی که نیست قطعا، پس باید چی باشه؟ مجازی. آقا باید استعمال مجازی باشه به شرط اینکه ما ایکس هنوز نداریم. ما توضیح اول عرضه، استعماله، استعمال باید مجازی باشه. خب آقا استعمال اگر مجازی باشه تو این موارد، علاقات که وجود نداره قطعا، چرا؟ اصلا ربطی به معنا نداره. گفتیم حقیقت استعمال مجازی چیز جلسه قبل توضیح دادیم، وقتی که یک لفظی ابتدا یک معنای حقیقی داشته باشه، لعلقت بین الحقیقی و المجازی، تو مجازی ببریمش. اینا همه از مقوله معنا، معنا اصلا اینجا معنا به اون شکل وجود نداره، پس استعمال مجازی معنا نداره. حالا که اینا استعمال مجازی و صحیحه، آخون میگه اگر کسی متنبه این معنا بشه به یه قاعده این میرسه که استعمال مجازی ربطی به علاقات 24 گانه نداره. از بحث ثالث برای تصحیح این قسم از استعمالات ما استفاده کردیم. حالا این حرف من علا فرض این است که اینها استعمال مجازی باشن، مفهومه؟ خب جان
توی اصالت میتونی اول به استهجان الاستعمال حاجا اگر که واقعا همچنین رخ داده باشه، یعنی واضح یه همچنین رخ سر بیدیم، مثلا همون داره مثال میدیم، مثلا همون چیزایی که حروف داشتیم که گفتن مثلا واضح شرط کرده و الان مستهجنه دیگر که رعایت نکنیم،
شرط واضح نیست اینا، اینا داخل موضوع الله. یک کمی دیر تشریف آوردی توضیح داده، حالا بگیرید اگر حل نشد عرض کنم. شرط واضح نیست، من از این به طریق اولویت برای شرط واضح استفاده کردم، ولو تو بعضی از شروح اینو به شرط واضح زدن، من مخالفت کردم تعمدن، محکم هم توضیحش هم دادم. حالا تو بحث بگیرید، اگر گیری بود من محضرتون عرض کنم. خب تمام شد آقا. خب و الظاهر ان صحت استعمال اللفظ فی نوعه او مثله من قبیله، اینو خوندیم. بریم امر رابع، لا شبهت فی صحت اطلاق اللفظ. دوستان چرا کلمه اطلاق به کار میبره؟ نمیگه استعمال، میگه چی؟ اطلاق. چرا؟ گفتن دو پله داره، فعلا با پله یک توضیح دادم تو کفایه است. پله دو میگه اصلا بعضی از این موارد ممکنه استعمال هم نباشن. تأکیدی که الهی دارم میکنم، میگم آقا علا فرض این که اینا استعمالن باید مجازی باشن، لا یستقیم مگر مجازی به قرائت مادر امر ثالث. اما جلوتر میریم بعدا ممکنه بگیم حداقل بعضی از این موارد استعمال نیست، اصلا کلمه استعمال برش صادق نیست، صحیح هستن اما استعمال نیست. که اتوش چی در میاد؟ یک پیوند قراردادی دیگه بین لفظ معنا که اسمش استعمال هم نیست. جانم؟ نه نه، معنای مصطلح نیست دیگه، معنای باب استعمال نیست، اما خودش یک نحو معنا هست. سیعتی سیعتی میشه معنای غیر متعارف، ما هم همینو میخوایم، معنا یعنی یه چیزی میاد که لفظو بهش مدلول داریم، اینطور بگیم مدلول داریم، دال و مدلول داریم، اما مدلول از جنس معنا به معنای مصطلحش نیست. لذا آخوند همین الان نه حواسش از کلمه رو میگه چی؟ میگه اطلاق، جنس عامشو میگه که فردا حرف غلط در نیاد، یعنی کلمه رو یه طوری استخدام میکنه که تا آخر امر رابع درست در بیاد. مستحضر شدید آقا؟ خب لا شبهه فی صحت اطلاق اللفظ و ارادت نوع اللفظ بهی به اون استعمال، به اون اطلاق، بگو اطلاق چون ضمیر اطلاق بود. کما اذا قیل مثلا ضربه مثلا فعل ماضه، گفتم اینجا اشکال کردن با آقای آخوند، گفتن این مثال نوع نیست، چون ضربه فعل ماضه شامل ضربه ای که تو خود جمله آمده است نمیشود. مفهوم آقا؟ این اشکال همه گرفتن. حالا من انشاءالله واقعا دیگه این جسارت با آقای آخوند علالله مقامه که آخوند حواسش به این نکته هم نباشه، الان انشاءالله آخرین جمله همین امر رابه آخوند خودش یه اشکاله رو میگه، بعد من اونجا میخوام یه بله یه شور آخر مجلس بخونم بعدش اونجا برسیم که بگم یا آخوند خودش اشکاله به خودش گرفت یا خودش حواسش هست به اشکال، پس هیچ دیگه، یا هیچ دیگه میخواسته بگه بزرگه با خیلی واضحه. حالا میرسیم انشاءالله. کما اذا قیل، حالا فعلا برای امتحان شفاییش بلد باشید، محشین اینجا اشکال کردنه، این نمره داره بالاخره. ضربه فعل ماضی، خب اینو مثال برای نوزه او ها و ارادت نوع لفظ به اون اطلاق، نه او صنف صنف لفظ به اون اطلاق اراده شده است. کما اذا قیل زیدون فی ضربه زید فاعل، آقا باز مثال غلطه. چرا؟ من مثال چی نوشتم پا تابلو؟ نوشتم زیدون فی زیدون قائم مبتدا اون که شامل خودش بشه. خب زیدون فی ضربه زید فاعل شامل خودش نمیشه، دوباره همون اشکال تکرار میشه. واضحه آقا چی دارم توضیح میدم؟ ها؟ من سکوتو میذارم از باب ضعف الاخی که علا احسن که همش واضحه. ها؟ شما اگر چیزی هست بگید. خب البته ازا رو میاره برای اینکه مثل شخص رو بعدن خوب بفهمیم. ازا لم یقصد بهی شخص القول، چون تو همه این موارد میشد اینا مصادیق استعمال و اراده شخص هم باشن. خب دوباره اشکال کردم با آقای آخوند، گفتن آقای آخوند این دو مثالی که زدی قطعا نمیشه شخص خودشون ازشون اراده بشه، چون زید در این جمله فاعل نیست، مبتداه. ضربه در این جمله اصلا فعل ماضی نیست، اسمه. مفهوم شد؟ گفتن آخوند چی داری میگی؟ دو تا مثالت خیلی غلطن، همه عبارت تو غلط کرده. خب تمام، پرونده او دوتا رو ببر. حالا بریم سراغ قسم سه. آقا او دوتا مابل اشتراکشون چی بود؟ گفتم شامل خودشان میشوند. حالا قسم سه جایی که شامل خودش نمیشوند، خب کجا آقا؟ عطف کن به بالا. بالا چی بود؟ ارادت و نوعهی، نه ارادت و صنفهی، نه حالا قسم سه ارادت و مثلهی، مثل اون لفظ اراده شود که ضربه فعل مثال، همون مثال بالا، ضربه فعل و ماضی فی ما اذا قصده من ضربه، اون ضربه هایی که در جملات فعلیه به کار می روند. دوباره آقایون حاشیه زده، گفتن آقای آخوند اگر ضربه فعل و ماضی مثال اینه دیگه مثال نو نمیتونه باشه، چون فرق ماوی نو و مثل اینه که در یکی شامل خودش میشه و در یکی شامل خودش نمیشود. به شخص رو میشه از بقیه جدا کرد بالقصد، اما مثل از دوتای دیگه جدا میشود بالماهیه. لذا این دوتا تفاوت ماهوی دارن در مثال. شخصه که همه اونا میتونن مورد استعمال شخص باشن. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ واقع. خب آقا الهونا تمل کلام، موضوع بحث رو توضیح دادی، استعمال لفظ، استعمالات لفظی، استعمال لفظ در لفظ داریم که صحیح هست، انواعش سه تا از انواعش خوندیم، شخصی رو بد میگیم. الان سوال اینه این استعمال لفظ در لفظ که صحیح است، ملاک صحتش چیه؟ آخون میگه ملاک صحتش رو مشهور که مجاز رو به دست واضع می سپارن نمیتونن توضیح بدن، اما من میتونم. وقد اشرنا الى ان صحت الاطلاق، دیگه نمیگه استعمال، صحت الاطلاق کذالک از این نوع لفظی نوع و صنف و مثل و حسن این استعمال باز کذالک تو این استعمالات لفظی انما کان بالتبع لا بالوضع، و با این مبنا ما اومدیم این امر رابع را تصحیح کردیم. یعنی چی؟ یعنی عند المشهور ما استعمالات داریم که صحیحن، اما مشهور راه صحتشو بلد نیستن. من توضیح دادم آقای، تا اینجا معلوم شد؟ تا اینجا معلوم شد؟ ای کبرا بر اساس امر ثالث تمام کنیم. حالا آخوند یه دلیل دومی هم میگه، این دلیل دوم شبه تنبهه، دلیل دوم شبه تنبهه. چی دلیل دوم؟ آقا یادتون میاد وقتی ادب صرف میخوندیم بهمون میگفتن مضاعف خودتون صیغه بسازید صرفش کنید که قوی بشید، میومدیم خودمون برای خودمون مضاعف درست میکردیم، بب ششه وضع لفظ درست میکردیم که شبیه حروف متجانس داشته باشه، بعد میبدیم صرفش میکردیم کلاس اول حوزه ها، یا میومدیم با الفاظ مهمله بازی میکردیم، یه جمله از الفاظ مهمله درست میکردیم میبینیم تجزیه ترکیبش میکردیم، مثلا بر اساس اعرابهاش تجزیه ترکیبی. استعمالات لفظی اصلا کاری ندارن که این لفظ مهمله یا مستعمله، کاری به معناش ندارن، داریم الفاظ رو تحلیل میکنیم، تجزیه و ترکیب میکنیم. آقای مزفر آخون میگد اگر قرار باشد استعمالات لفظی همه از نوع علاقات متعارف توش باشه، با یعنی وضع نوعی داشته باشه، ما باید قائل بشیم به اینکه واضح حتی برای مهملات وضع نوعی درست کرده. خب این بدیهی الفساده. میگیم دیز کلمتون، دیز سلاسیون، دیز جامدون، حالا که ایطور اصلا اینا مهمله مستعمل نیستن. آخون تنبه میده میگه ببین پس مدار استعمالاتی که حتی مهملاتو در بر میگیرد لیس المدار به وضع الواضع بالوضع نوعی علاقات، درست شد؟ این تنبه. خب و الا، الا یعنی چی؟ اگه حرف منو نزنی، ان لم تکن کذالک، که من گفتم ان لم تکن صحت و کذالک با مبنای ثالث من نباشد، مقابلش تو بگو، یعنی ای ای ای، یعنی به وضع نوعی واضع باشد، عبارت دقیق آقا ها، کانت المهملات و موضوعتن لذالک، موقع باید بگیم مهملات هم وضع برای اینجور استعمال مجازی دارن به وضع نوعی. چرا؟ لصحت الاطلاق کذالک استعمال لفظی فیها در مهملات. تمام شد آقا؟ ای تنبه. خب بینما ان الالتزام به وضعها وضع مهملات لذالک کما تر، آقای واضحه که اونجا دیگه وضع نوعی هم نداریم. فتحصل آخون خوب بمون یاد داد که استعمال مجازی رو از دست تعبد به واضع، جملم کامل کن، در آوردیم تا انشاءالله سیعتی سید روح الله بیاد استعمال حقیقی رو دست واضع در بیاره، بعد اون موقع وضع قلیل الفائده میشه دیگه. یعنی پوشه استعمال از پوشه وضع، رابطه قراردادی استعمال از رابطه قراردادی وضع بالمره جدا میشه. بعد این کجا به درد ما میخوره؟ تو دعوای با ویتگنشتاین و اصحاب حلقه منطقی ویان تو زبان شناسی گفته. خب آقا تا اینجا تمام شد؟ الهنا تمل کلام. آقا حصیلت الکلام یه نکته دیگه بگو، پس ما در اینجا استعمال داشتیم اما استعمال به وضع واضع نداشتیم تو این سه تا. حالا میخوایم بریم سراغ شخص. و اما اطلاق اللفظ و اراده تو شخصی که ما قی ازاقیل زیدون لفظ و ارید من زیدون لفظ شخص و نفسی، همین کلمه ای که از دهانم خارج شد. آقا تا اینجا اومدید؟ تا اینجا اومدید آقا؟ قبل از اینکه اوج بگیریم بریم اوج یعنی چی؟ یعنی دنباله بحث بالا رو بریم جلو. اول ما یه خارجی خارج اصولش برقرار بکنیم، چون اینجا اصولی اینه قبلی حرفایی زدنه. اول خارج علم اصولش برقرار بکنیم با بقیه، بعدن اوج بگیریم بریم سراغ بحث خودمون. یعنی چی سید؟ به عبارت اخرى آقای آخون داره میگه تو اون سه تا اصولی اینه دیگه هیچ بحثی ها نکرده. من بد نشون دادم که همه باید بحث میکرده، چون با سیستمشون تو حقیقت الاستعمال سازگار نیست. مرحبا به ناصر نامن آخوند. من رفتم پا در جایی گذاشتم که هیچ کس نیومده بود، همه میگفتن بدیهی و صحه، من میگفتم این اشکل المشاکله، چون با مبانی شما سازگار نیست. تو شخص خودشون بحثایی با هم کردنه، الان از فصول میخوایم بحث بخونیم، خودشون با هم بحثایی کردن. من اول تو دعوای بازی با اونا بازی به نفع خودم مختومه میکنم، بعد تازه میگم این بازی دستگرمی بود، این اول با حساب بازی اصلی نبود، بازی اصلی بحث خودم مثل بحث قبل میخوام بحث کنم با تون. اما فعلا حالا یه پله از کل امر ثالث و رابع تا اینجا فاصله بگیریم، یه پله بریم پایین، بریم تو اون بازی دستگرمی با بقیه. چی آقا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب فصول اعلی الله مقامه دو اشکال ترتبی داره تو استعمال لفظ اراده شخص، دو اشکال ترتبی. چجور آقا؟ توضیح بدم پاک کنم اشکال که نداره دیگه. آقای آخون، آقای فصول میگه آقا شما وقتی که کلمه جمله زیدون لفظون به کار میبرید و فرضم اینه که اراده کردی خود زید را، و فرضم اینه که اراده کردی خود زید را، این دو تا مشکل داره. یا اینکه باید بگیم اینجا اتحاد دال و مدلول داره، دال کی؟ لفظ زید. مدلول کی؟ دوباره خود لفظ زید در جمله، مفهومه؟ بگیم زیدون در این جمله لفظون، زید کلمه زید خودش داله، خودش هم مدلوله. خب و هو باطل. چرا؟ چون دال و مدلول باید تعدد داشته باشن، و الحال اتحاد دال و مدلول داریم در حالی که باید تعدد دال و مدلول داشته باشیم. تمام شد آقا؟ اشکال اول. فصول گفته مگر این که از این اشکال تسامحاً عبور کنیم، بگیم دو تا دیگه بگذاریم که نمیشه چون واقعا یکی، قطع نظر کنیم، صرف نظر کنیم که اشکال دوم هم بفهمیم. اشکال دوم این است که مقدمه آقا ما یه قضیه ملفوظه داریم، یه قضیه معقوله مقدمه. من وقتی این جمله زیدون ضاحکون به کار میبرم، در این جمله لفظ من، جمله که از دهان من خارج میشه، یه مبتدا دارم، بگو یه موضوع دارم، یه محمول دارم، یه نسبت بین موضوع و محمول. قضیه چه موقع صادقه؟ اینو تو بدایه هم خوندید، فصول داره مثل بدایه حرف میزنه، درست میگه؟ میگه لمطابقت اجزائها علی الخارج، مطابقت هم تامه، این تو اتحاد آقل معلوم خوندید تو بدایه، تو نهایه هم خوندید، درست شد؟ قضیه وقتی صادقه که به اجزائها بر خارج منطبق بشه. دیگه کجا خوندید؟ تو انتهای وجوب و امکان، انتهای وجوب و امکان تو خاتمه، دوباره همین جمله رو خوندید از علامه که انا عرف بو علی ملا صدر علامه میگن این رو. قضیه وقتی صادقه که اجزاء ثلاث لفظیش با ذهن منطبق باشه. یادتون میاد اول المنطق آقای مزفر گفت للوجودات للاشیاء وجودات اربعه، هما الحقیقیان ذهنی خارجی، هما الاعتباریان لفظی و کتبی. بعد یادت چجور سیرش رو گفت؟ گفت آقا من هرچی تو خارج میبینم محکی، تو خارج میبینم صورتش میاد تو ذهن، بعد من جایی که نمیتونم خود اون امر ذهنی رو به دیگری منتقل کنم الفاظ میارم، پس الفاظ منطبق بر معانی، معانی منطبق بر خارج. حالا داری میگه وقتی در لفظت سه جزء داری، موضوع، محمول و نسبت، باید تو ذهنت هم سه جزء داشته باشی، موضوع، محمول، نسبت، تو خارج هم باید سه جزء داشته باشی، درست آقا؟ تثلیث رو دقت کردید؟ خیلی خوب. خب آقای فصول میگه آقا شما در این قضیه، در قضیه لفظیتون در ملفوظه سه جزء دارید: زید، مبتدا، نسبت بین زید و خدمتون لفظ و لفظ. اما در قضیه معقوله که این الفاظ باید منطبق بر ذهن باشن، مطابقت وجود لفظی با وجود ذهنی با قول آقای مظفر، در قضیه معقولتون لفظ دارید، نسبت دارید، موضوعتون کیه؟ شما میگید که استعمال لفظ در شخصش خودش، یعنی موضوعتون همونه. یعنی سلسله وجود قضیه ملفوظه با سلسله قضیه معقوله یه موضوع بیشتر نداره. افتاد؟ افتاد؟ خب اینو بخونم. و اما اطلاقه و ارادت و شخصهی، اطلاق لفظ و اراده خودش، که ما اذا قیل زیدون لفظون و اوریدم از این جمله، از این قول شخص و نفسهی خود کلمه زید، ففی صحتهی، صحت این اطلاق، نمیگه استعمال ها، دعوا بعدن میخواییم بکنیم با مبنای مختار، فعلا با دستگرمی با مشهور، ففی صحت این اطلاق بدون تأویلن نظرون. چرا؟ لاستلزامهی، این جمله لازم می آورد چه چیزی را؟ این استعمال، این اطلاق لازم می آورد، لاستلزام این اطلاق، اتحاد الدال و المدلول. اشکال اول. حالا قطع نظر از که اشکال اول برو تو اشکال دوم. او ترکب القضیه، کدوم قضیه؟ الفلامش؟ معهود ذهننه، قضیه معقوله منظورمونه، نه قضیه ملفوظه. من جزء عین کما فی الفصول، فصول این دو اشکال رو گفت بیان ذلك. حالا آخو میخواد شرح بده کلام فصول را. انه ان اعتبر دلالته، دلالت این اطلاق علی نفسه زید خودش باشد، حین اذن لزم الاتحاد. اون موقع باید بگیم موضوع در قضیتین یک چیز بیشتر نیست، میشه اتحاد دال و مدلول. و الا اگر قطع نظر کردی از اشکال اتحاد دال و مدلول، گفتی نه من دال و مدلولی دارم، قضیه پا گرفت، لازمه ترکبها، ترکب القضیه المعقوله من جزئی، موضوع ندارد. لان القضیه، چرا ندارد؟ لان القضیه اللفظیه علی هذا، قضیه لفظیه، لفظیه سه جزءشو داره، موضوع همین کلمه زید، محمول لفظ، نسبت بینشون هم برقراره. اما قضیه لفظیه، انما تکون القضیه، انما حصل ورد تکون القضیه اللفظیه حاکیتن، حاکیتن یعنی چی؟ یعنی قضیه معقوله رو الان میخواییم نگاه کنیم. ها بالا قید معقوله نمیورد، نه قیدشو میگفتم. آخوند گفت حاکیه، قضیه لفظی حاکیس از چه کسی؟ محکی. محکی یعنی چی؟ یعنی قضیه معقوله. کبراشو از المنطق گفتم برات که باید وجود لفظی منطبق بر وجوده ذهنی باشه. بس شدن به هم حرفا؟ خب حاکیتن محکی کیست؟ عن المحمول و النسبه فقط، للموضوع موضوع نداره. فتکون القضیه المحکیه بها، قضیه ای که محکی است به این قضیه یا لفظیه یا حاکیه، مرکبتن من الجزئین. تمام شد؟ خب حالا بگو التالی باطل. چرا؟ مع امتناع ترکب، ترکب قضیه الا من الثلاثه، قضیه باید از سه جز تشکیل بشه. چرا؟ ضرورت استحالت ثبوت نسبت بدون المنتسبه. تو میگه قضیه معقوله من نسبت داره، اما نسبت طرف دومشو داره، اما طرف اول را نداره. وجود ربطی یستدعی طرفه، اینه قبلا تو با وجود ربطی هم خوندیم، میگه امکان نداره ربط داشته باشم اما طرف اول نداشته باشه. حالا آخوند اول میخواد جواب فصول بده، بعد که جواب فصول داد بعد میگه آقا حالا تا اینجا من در مقابل اصول، حالا میخوام حرف خودم بزنم. دو پله داریم فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.